به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
11 بدهکاری که هیچ کس جرأت نام بردن از آنها را ندارد. 90,000 میلیاردی که حقوق 4 میلیون مستمری بگیر است در دستان مردانی که قدرتشان از رئیس و مرؤوس نظام بیشتر است. آنها به کدام مراکز قدرت وابستند؟ نشست سران 7 کشور صنعتی که چین آنها را گروهی کوچک می‌نامد ولی بیش از نیمی از اقتصاد جهان در دستان آنهاست. رهبرانی که به دنبال منشأ کرونا هستند و چین را به باد انتقاد گرفتند ولی روسیه را به رابطه معقول دعوت کردند. پایانی بر 12 سال قدرت مطلق بنیامین نتانیاهو. گره سیاسی پس از 4 انتخابات در 2 سال با لبخند یک نخست وزیر جدید باز شد. نتانیاهو که تا آخرین لحظه ها برای گریز از شکست تلاش کرد اما حتی پیشنهاد نخست وزیری به بنی گنتز هم خریدار نداشت. و روزی برای تبلیغ اهدای زندگی و تقدیر از آنهایی که با اهدای خون سلامتی دیگران را تضمین می کنند. به امروز خوش آمدید. تنها در یک نظام بانکی معیوب است که 11 نفر 90,000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند. عددی که البته خودش با اما و اگر روبروست و آمارها نشان می‌دهد بیشتر از این حرفا بدهی بانکی وجود دارد. 11 نفری که نزدیک به 15 سال از هیچ مقامی از صدر تا ذیل جرأت یا خواست نام بردن از آنها را ندارد. حالا نام آنها در پاکتی سربسته به مناظره‌های نامزدهای تایید شده شورای نگهبان برای انتخابات 1400 هم کشیده شد و با این حال باز هم نه رئیس سابق بانک مرکزی و نه رئیس کنونی قوه قضاییه حاضر نشدند در این جعبه سیاه را باز کنند. اما بعد از مناظره بود که دستخط عبدالناصر همتی روی یک چکه ورق کاغذ دست به دست شد. اما باز هم همه چیز در اقدامات نمایشی باقی ماند. مشتاق پورمحسن در گزارش خود اما نگاهی دارد به این نام ها و نشانه ها و رابطه هایشان به مراکز قدرت.
فهرستی که در مناظره سوم جیب به جیب شد. نام 11 ابر بدهکار بانکی که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی به ابراهیم رئیسی داد، رئیس قوه قضاییه. اما این 11 نفر که به گفته همتی 90,000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند کیستند؟ رسول دانیال زاده، مرغی که از قفس پریده بود و 22 آبان 98 با سر و صدای زیادی به ایران بازگردانده شد. او در پرونده اکبر طبری معاون دو رئیس قوه قضاییه محاکمه شد به اتهام تشکیل شبکه ارتشا. دانیال زاده که تنها 3,000 میلیارد تومان به بانک ملی بدهی دارد در 2 انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و انتخابات مجلس سال 94 اسپانسر اعتدالگرایان بود و در گشوده بانک ها دست خوشش. او در یک مورد دیگر 400 میلیون درهم با بهره 0 از بانک ملت وام گرفت. دانیال زاده در دادگاه پرداخت رشوه به طبری را رد کرد اما پذیرفت که به حسین فریدون برادر حسن روحانی 16 میلیارد تومان رشوه داده. سرانجام همکاری او با قوه قضاییه صدور حکم 15 سال حبس بود. عباس ایروانی، مدیر هلدینگ بزرگ قطعه‌سازی عظام متشکل از 12 کارخانه که قطعات مورد نیاز ایران خودرو و سایپا را تامین می‌کنند. او مهر ماه سال 98 دادگاهی شد به اتهام بدهی 1000 میلیارد تومانی بانکی و البته فساد 764 میلیون دلاری. ایروانی متهم به پرداخت رشوه به بسیاری از مسئولان دولت روحانی شد، از جمله وزیر سمت و مسئولان گمرک. ایروانی در دادگاه مدعی شد سپاه پاسداران از 10 سال قبل اسناد او را دزدیده و برایش پرونده سازی کرده. به گفته او معاونت اقتصادی سپاه از او خواسته اموالش را به نام جمهوری اسلامی کند. علی صدر هاشمی نژاد، مدیر عامل بانک پیلاتوس که در مالت ثبت شده، یکی دیگر از ابر بدهکاران بانکی است. خانواده او بیش از 1057 میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین بدهکارند. 3 سال پیش روزنامه فاینانشال تایمز علی صدر هاشمی نژاد را متهم به پولشویی کرد، کسی که برای 3 دولت خاتمی، روحانی و احمدی نژاد پول جابجا می‌کرد. محمد سعید العقیلی، سال 85 احمدی نژاد در یک سخنرانی از یک بدهکار بزرگ بانکی گفت که 1,000 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهی دارد اما به فکر خرید آن بانک است. رئیس جمهور وقت نام بدهکار را نگفت، اما او محمد سعید العقیلی است، تبعه امارات متحده عربی، که حالا سالهاست در سینه خاک خفته با بدهی کلان بانکی و البته 5 میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت که محصول مشترک همکاری او و بنیاد تعاون ناجا برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت بود. العقیلی به گفته احمدی نژاد بزرگترین باند قاچاق سیگار را از دوره خاتمی با شراکت یکی از چهره‌های مشهور نظام جمهوری اسلامی هدایت می‌کرد. او را این روزها زیاد می‌بینیم. محسن رضایی میرقائد، محمد جواد اقدامیان، مالک 8 شرکت از جمله وینا بست، در سالهای 86 تا 91 8 وام از بانک سرمایه گرفت. مجموعه بدهی او بیش از 511 میلیارد تومان است. به رغم محاکمه بدهکاران بزرگ بانک سرمایه، هیچ خبری از محاکمه او نیست. مهدی فلاحتیان، او 2 سال پیش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارضی کشور محاکمه شد. همراه با علی دیواندری، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در دولت روحانی و مدیر عامل سابق بانک ملت، فلاحتیان 343 میلیون درهم از بانک ملت وام گرفت بدون وثیقه و حتی بدون ارائه کپی شناسنامه. او 110 میلیون درهم هم از بانک پارسیان گرفت و در سال 88 3% سهام بانک صادرات را هم خرید. کل این مبالغ بدون وثیقه بانکی و با پرداخت رشوه به مدیران بانک ها. شفیعی در لیست همتی نام شفیعی آمده، اما با توجه به سابقه به نظر می رسد منظور برادران شفیعی‌زاده هستند، مالکان سابق باشگاه استقلال اهواز که در کارهای اقتصادی مشغولند. فقط در یک مورد علی شفیعی‌زاده که در سالهای اخیر در امارات ساکن بوده حتی 1 ریال از وام 107 میلیارد تومانی که از بانک ملی گرفته بود را پس نداده. محمد گرامی، خانواده گرامی که از 7 دهه پیش در صنعت چای فعالند، در 2 دهه اخیر وارد تجارت خودرو شدند و نمایندگی واردات چند خودروی کره‌ای و چینی را گرفتند. مالک چای گلستان 3400 میلیون تومان به 5 بانک بدهکار است. محمد گرامی دوست محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر سابق سمت و اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهور است. امید ایزدپناه، خانواده ایزدپناه یکی از بدهکاران اصلی بانک اقتصاد نوین هستند. مالکان شرکت 7 الماس که در زمینه تولید ورقه‌های گالوانیزه فعالیت می‌کنند، 591 میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین بدهکار هستند و همچنان از تسهیلات کم بهره رانتی برخوردار. به لطف ارتباطات قوی با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر وقت سمت. محمد رضا رستمی صفا، بنیانگذار گروه صنعتی صفا، از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است، صاحب چندین شرکت در زمینه ساخت لوله. نام او اولین بار در سال 85 رسانه‌ای شد، زمانی که حدود 29% سهام بانک پارسیان را به مبلغ 293 میلیارد تومان خرید با وامی که از همان بانک گرفته بود. این معامله بعدها باطل شد، اما رستمی صفا در سال 93 به اتهام عدم بازپرداخت بیش از 6500 میلیارد تومان بدهی بازداشت شد. بهروز ریختگران، یکی از برادران مشهور ریختگران که صاحب شرکت‌های اقماری در حوزه پتروشیمی هستند. بهروز ریختگران یکی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه است. در سال 86 قرار شد در ازای واگذاری 80 هزار تن میله‌گرد برای ساخت تونل توحید، او صاحب سهام 38% شهرداری تهران در بانک سرمایه شود. او صاحب سهام شد بدون اینکه میله گردی بدهد. طی این سالها مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران و عضو سابق شورای شهر و از نزدیکان قالیباف رئیس فعلی مجلس، نگهبان منافع او در شهرداری تهران بود. ریختگران حالا به خاطر بدهی 280 میلیارد تومانی در زندان است و قالیباف بر کرسی مجلس نشسته. فهرستی از ابر بدهکارانی که جیبشان با جیب مسئولان جمهوری اسلامی یکی است، اگرچه خرجشان سوا باشد. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
آرش حسنی ها، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ همراه ما هستن. آقای حسنی ها، خوش آمدید. این 12 نفر فارغ از وابستگی‌های سیاسی و حزبی به کدوم منابع قدرت وابستن که هیچ کس جرأت نداره نامشون رو ببره؟
ببینید، من فکر می‌کنم که ابتدا اصلا باید به این بپردازیم که آیا واقعا این 11 اسمی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده همان 11 اسمی هستند که در مناظره ها راجع به اونها صحبت شده یا خیر. برای اینکه آقای دشپسند وزیر اقتصاد هم در گفتگوی کوتاهی که کرده گفته که تردید داره که این اسامی اعلام شده همون اسامی 11 نفری باشند که به گفته آقای همتی 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی گرفتن و بدهکار بانک هستند. البته آقای همتی گفته که 30 هزار میلیارد، یک جا هم گفته 25 هزار میلیارد از این 90 هزار میلیارد رو برگردونده. من فکر میکنم که شاید بد نباشه که اصلا باز بکنیم که چه چیزهایی میدونیم از این پرونده و چه چیزهایی نمیدونیم. اول باید تاکید بکنیم که هر بدهکار بانکی در واقع مجرم نیست و در سطح خرد کسانی که وام ازدواج میگیرن تا وام مسکن میگیرن تا این وام های کلان همه بدهکاران بانک هستند، اما همه اونها مجرم نیستن. دوم این که نمیدونیم این مطالبات در چه سطحی از سطح بانکی، یعنی بر اساس طبقه بندی بانک ها چه جور مطالباتی است. یعنی بانک ها مطالبات جاری دارند، مطالبات غیر جاری دارند که سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول طبقه بندی است که بانک ها برای این مطالبات در نظر میگیرند که مشکوک الوصول مطالباتی است که بیش از 18 ماه از آخرین بازپرداخت اقساط اون گذشته. و باز نمیدونیم که این مبلغ 90 هزار میلیارد تومان اصل وام هاست یا اصل و فرع وام هاست. و دیگر دانسته ها و نادانسته های ما درباره این ماجرا این هست که از 15 سال پیش یا 10 سال پیش این تسهیلات آغاز شده، دوره محمود احمدی نژاد هست که به خاطر داریم با یک برگه یادداشت یا با یک توصیه نامه بانک ها موظف می شدند که تسهیلاتی رو به افرادی پرداخت بکنند. یکی از دانسته های ما بر اساس سوابق موجود در جمهوری اسلامی این هست که کسانی که چنین تسهیلات کلانی رو می گیرند به طور معمول و میشه حتی با کمی اطمینان بیشتر گفت که حتما وابستگی های سیاسی یا نزدیکی های به شبکه های صاحب نفوذ و قدرت
آقای حسن اقتصادی. دقیقاً اتفاقا این سوال هم مطرح است. خیلی کوتاه نگاه کنید، این نظام بانکی کجای کارش معیوبه که یک گروهی میتونن این گونه وام دریافت کنن بدون پاس پرداخت؟ خیلی کوتاه لطفا.
اتفاقا من فکر کنم که نکته اصلی اینجاست. بانک ها اگر در زمان واگذاری این تسهیلات به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های استاندارد خودشون عمل بکنند و رعایت بکنند اون رو و وثیقه گذاری متناسب با تسهیلات رو از تسهیلات گیرندگان بگیرند، در زمان عدم بازپرداخت این تسهیلات میتونند خب اون وثایق رو در اختیار بگیرن. همونطور که اگر یک قسط یک وام ازدواج عقب میفته، اونها بارها و بارها به ضامن ها تماس میگیرن و حتی از حقوق ضامن کم میکنند این قسط عقب افتاده رو. در واقع مشکل اصلی و سوال اصلی از نظام بانکی است که به چه دلیلی این تسهیلات رو به افرادی پرداخت کرده که حتی وثایقی که از اونها گرفته قابل نقد شدن و باز گرفتن مال سپرده گذاران نیست.
آرش حسنیان، ممنون که با امروز همراهی کردید. عبدالناصر همتی، یکی از 7 نامزد مورد تایید شورای نگهبان و مدیرکل پیشین بانک مرکزی، در جریان مناظره سوم مدعی شد 25 هزار میلیارد تومان از مجموع 90 هزار میلیارد تومان وامی رو که 11 نفر دریافت کردند رو آزاد کرده. میز راستی آزمایی ایران اینترنشنال ادعا رو بررسی کرده.
عبدالناصر همتی، یکی از 7 دستچین شده شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، در سومین مناظره نامزدها گفت:
من دو سال گذشته بانک مرکزی محکم ایستادم و 25 هزار میلیارد از این 90 هزار میلیارد کم کردم.
این اولین بار نیست که عبدالناصر همتی ادعایی به این مضمون مطرح می‌کند، اما بعضن اعداد اعلام شده درباره بازگرداندن این بدهی یا متفاوت بوده. مثلا او 8 فروردین 1400 گفته بود بانک مرکزی حدود 30 هزار میلیارد تومان را بازگردانده است. تا کنون افراد زیادی از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی 11 ابر بدهکار بانکی صحبت کردند. حتی بعضن بسیاری از افراد از این صحبت کردند که این تسهیلات مربوط به سالها قبل و در زمان دولت احمدی نژاد داده شده است. تا الان هیچ گزارش رسمی منتشر نشده که در آن اطلاعات اولیه‌ای مثل مبلغ و زمان پرداخت تسهیلات حتی بدون ذکر نام افراد منتشر شده باشد. ما نمیتوانیم ادعاهایی را که در این باره مطرح میشوند تایید یا تکذیب کنیم. به این ترتیب ما به این ادعای همتی که 25 هزار میلیارد از 90 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی را آزاد کرده است نشان غیر قابل اثبات میدهیم.
نشست سران 7 کشور صنعتی جهان در حالی پایان یافت که در بیانیه پایانیش چین به محوری ترین موضوع بدل شد. از مسلمانان اویغور تا حق استقلال هنگ کنگ گرفته تا اقدامات نظامی در دریای چین و تحقیقات برای یافتن منشأ ویروس کرونا در بیانیه پایانی دیده می شود. این در حالی است که در آستانه دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین در سوئیس گروه 7 روسیه را به همکاری دعوت کرد. البته که نقدی به اقدام بی‌ثبات کننده مسکو داشتند، اما به نظر می‌رسد آنها می‌خواهند بار دیگر گروه 7 را به همان گروه 8 تاریخی بدل کنند. رها پاوند و جزئیات بیشتر.
نفوذ چین و تغییرات آب و هوایی ابر چالش‌های اجلاس سران گروه 7. نشست سه روزه سران کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن موسوم به گروه 7 در ساحل جنوب غربی بریتانیا عصر روز یکشنبه پایان یافت. اجلاسی که در آن رهبران کره جنوبی، استرالیا و آفریقای جنوبی به عنوان میهمان شرکت کرده و فرصتی بود برای اولین سفر خارجی جو بایدن پس از پیروزی و دیدار با اصلی ترین متحدان ایالات متحده. گروه 7 که در واقع بلوک اقتصادی غرب محور است، در این نشست با افزایش سرمایه گذاری در انرژی های پاک تا سقف 100 میلیارد دلار توافق کردند. این گروه همچنین عزم خود را برای مقابله با گازهای گلخانه‌ای جزم کردند، از طریق ممنوعیت استفاده از زغال سنگ برای تولید انرژی مگر در صورتی که دیوکسید کربن مهار شود.
ما باید مطمئن شویم که همزمان با بازیابی اقتصاد از همه‌گیری کرونا تلاش بیشتری برای بازسازی بهتر سازوکارهای اقتصادی داشته باشیم. از این رو من معتقدم که ما به عنوان گروه 7 فرصت بزرگی برای اتحاد در دیدگاه‌ها و عملکردهایمان برای جهانی پاکتر و سبزتر و راه حلی برای مقابله با تغییرات اقلیمی پیش رو داریم.
ابر چالش دوم مطرح شده در این اجلاس رشد روزافزون نفوذ راهبردی چین در کشورهای در حال توسعه در قالب مگا پروژه کمربند و جاده و بررسی راه‌های مقابله با آن بود. از این رو سران حاضر در این اجلاس به ویژه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سرمایه گذاری چند جانبه در کشورهای در حال توسعه را راهبردی لازم برای هماوردی با نفوذ فراگیر چین دانست. موضع انتقادی سران گروه 7 علیه پروژه‌های زیرساختی چین در دیگر کشورها به مزاق دولت مردان چینی خوش نیامد، تا جایی که سخنگوی سفارت چین در لندن میگوید دوره حکمرانی تعداد کمی از کشورها بر کل دنیا دیگر به پایان رسیده. در این بین صدر اعظم آلمان با استقبال از رویکرد جو بایدن حضور او در مسند ریاست جمهوری آمریکا را بازگشت چند جانبه گرایی در مواجهه با چالش‌های پیش روی بلوک غرب دانست.
جو بایدن مظهر بروز و تعهد به چند جانبه گرایی است، چیزی که در چند سال گذشته آن را نداشتیم. ما در اینجا بر چند جانبه گرایی ارزش محور تاکید می‌کنیم و تاکید بر ارزش‌های مشترکمان منجر به نوعی رویارویی با روسیه و حتی چین خواهد شد. از طرف دیگر برای موفقیت ما به همکاری همه کشورها نیاز داریم، به ویژه در حوزه حفاظت از محیط و تنوع زیستی ما به همکاری چین نیاز داریم.
در مجموع آزمون رهبری فعالانه آمریکا در هماهنگی کشورهای گروه 7 در مواجهه با چالش‌های جهانی با پایان این اجلاس و در آستانه اولین دیدار او با ولادیمیر پوتین در روز چهارشنبه در ژنو سوئیس آغاز می‌شود. رها باوند، ایران اینترنشنال.
در حاشیه نشست این هفت رهبر کشورهای صنعتی جهان. امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک مهمانی چای به دیدار ملکه الیزابت دوم رفت. او 13 رئیس جمهور آمریکاست که با ملکه بریتانیا دیدار کرده. حالا جو بایدن در اولین سفر خارجی خود بعد از ورود به کاخ سفید نشان می‌دهد که بریتانیا در معادلات آینده دولتش نقشه مهم خواهد داشت. همکارم بهاره خدابنده به نزدیکی کاخ وینزر، محلی که ساعتی پیش ملکه بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا با هم در آنجا دیدار کردن رفته. خب بهاره، از جزئیات دیدار این دو خبری داریم؟ چه گفته شده و چه اهمیتی داشت این دیدار؟
کامیار، همین تقریبا کمتر از نیم ساعت پیش بود که ما شاهد بودیم هلیکوپتر جو بایدن را که از این قصر پشت سر من بلند شد و سفر او را به بریتانیا به این شکل خاتمه داد. مراسم خیلی کوتاه بود اما با جزئیات و رسم و رسوم و سنت‌ها و تشریفات بریتانیایی که قدم به قدمشون اندازه‌گیری شده است، قدم به قدمشون برنامه‌ریزی شده است، با یک سلام نظامی آغاز شد، سرود ملی آمریکا را نواختن و بعد از اون جو بایدن قدم زن جلوی گارد تشریفاتی سلطنتی که این یک سنتی هست برای اینکه این گارد در واقع به عنوان نمادی دیده میشه از ارتشی که در کنار آمریکا قرار میگیره. و بعد از این مراسم هم یک قرار چای ملاقات سر چای مهمانی، چای همونطور که خود گفتین، چای چون خیلی معروف ساعت 5 است در بریتانیا، برای همین عضو این مراسم و رسم و رسوم قرار میگیره. یک قرار 40 دقیقه‌ای هم در اون مراسم داشتن که البته از این دیدار، اینکه جزئیات اینکه این گفتگو هست، به خاطر اینکه گفتگو خصوصی کاملا بیرون نمیاد، ما میدونیم که این گفتگو سیاسی نیست، منتها اهمیتش در این هست که این گفتگو یک نمادی هست از رابطه نزدیک سیاسی و غیر سیاسی بین آمریکا و بریتانیا، رابطه طولانی مدت و البته تمایل هر دو طرف به نگه داشتن این رابطه و افزایشش، به خصوص در این شرایط برای بریتانیا که اهمیت ویژه‌ای داره به خاطر شرایط پسا برگزیتی و بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، که دارن تلاش میکنن که در واقع قراردادهای تجاری جدیدی رو با آمریکا بتونن که به امضا برسن، و برای همین هم این دیدار به طور نمادین به اون صورت دیده میشه.
خب باره، پیش از این دیدار این ریشه ایرلندی جو بایدن هم حاشیه هایی داشت. چه میدونیم از این ریشه ها و اینکه این حاشیه ها چه بوده؟
ببین، درست البته اینو بگم که جو بایدن تنها رئیس جمهور آمریکایی نیستش که ریشه هاش به بریتانیا برمیگرده. دونالد ترامپ هم مادر اسکاتلندی داشت. دونالد ترامپی که اتفاقا این چند روزه این ویدیوی راه رفتنش جلوی ملکه که بار قبل تو سال 2019 اینجا سر زده بود، به دیدار ملکه اومده بود، این ویدیو داره دست به دست باز دوباره میچرخه. او هم مادر اسکاتلندی داشته و حتی یکی از خاطراتش از کودکی اینه که در سن 6 سالگی یادشه که مادرش مراسم تاجگذاری همین ملکه‌ای که اینجا جو بایدن باهاش امروز جلسه داشت، دیدار داشت، رو مادرش از تلویزیون تماشا می‌کرده و این یکی از خاطرات دونالد ترامپ و این یکی از دلایلیه که دونالد ترامپ زمین‌های گلف در اسکاتلند هم خریداری کرده. حالا جو بایدن هم اصالت ایرلندی داره که خب این اصالت براش مهمه، بهش افتخار می‌کنه، بارها و بارها بهش اشاره کرده. چند جا به طعنه شنیده شده ازش که میگه شکایت می‌کنه از سلطه طولانی مدت بریتانیا بر ایرلند. و در این روند مذاکرات و نشست گروه هفت هم شاهد بودیم که در گفتگویی که با بوریس جانسون داشت سر مسئله برگزیت، تاکید اصلیش بر سر گره‌ای بود که سر ایرلند شمالی افتاده و بنابراین بر اون داشت دوباره به ریشه خودش، به ریشه ایرلندی خودش داشت تاکید می‌کرد، که البته این باعث نشد که دیدار امروز در نهایت در جوی صمیمانه اتفاق بیفته و مراسم تمام و کمال برگزار بشه و بدین ترتیب سفر جو بایدن به بریتانیا، اولین سفر بین المللیش به عنوان رئیس جمهور، خاتمه پیدا کنه.
ممنونم از تو همکارم بهاره خدابنده از مقابل کاخ وینزر که ساعتی پیش ملکه بریتانیا و جو بایدن با هم در آنجا دیدار کردن. اجازه بدید بریم به جنوب انگلستان، جایی که همکار دیگرم بردیا افشین از کورنوال همراه ما هستن، جایی که این هفت رهبر با هم دیگه دیدار کردن در روزهای گذشته. بردیا، بیانیه پایانی نکات بسیار متعددی داشت و خب مفصل هم بود، برای ما خلاصه بگو که چه گفته شد.
واقعیتش اینه که این بیانیه 26 صفحه‌ای در واقع تجلی تلاش‌های سه روزه گروه هفته برای اینکه خودشون رو نشون بدن که این ائتلاف کارآمده، میتونه به نیازهای امروز جامعه بین الملل پاسخ بده و راجع به مسائل روز جامعه بین الملل نقشی رهبری کننده داشته باشه. در مورد مسئله همگیری در این بیانیه اومده، اینکه چگونه همگیری کنونی رو مهار کرد و چگونه اقداماتی رو انجام داد که همگیری‌های در پیش رو بشه مهار کرد. ضمن اینکه در این اعلامیه اومده که چه جوری جامعه بین الملل میتونه خودش رو بعد از این همگیری از نظر اقتصادی احیا کنه و در مورد تغییرات اقلیمی اینجا صحبت شده. سال 2021 رو در این اعلامیه اومده که سران گروه هفت سالی میخونن که نقطه عطف، و به غیر از این در مورد مثلا مالیات‌های جهانی بر شرکت‌های فناوری، ابر شرکت‌های فناوری گفته شده. به طور کلی باید گفتش که انتظار میره که این اعلامیه‌ها چیز منتظره یا غیر منتظره نیست. این چیزها رو توش میتونستیم انتظار داشته باشیم، از روز اول در دستور جلسه بوده. حالا با جزئیات میشه بیشتر راجعش بحث کرد، اما اون چیزی که غیر منتظره بوده تاکید بسیار خاص بر جمهوری خلق چین بوده که نظر میرسه این به خاطر فشاری بوده که دولت جدید ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن آورده برای اینکه بتونه گروه هفت رو در مورد چین بیش از قبل همگرا کنه. و اینجا دیده میشه که در واقع اون طرح مشهوری که طی دو روز گذشته راجبش صحبت شده در این اعلامیه اومده، اینکه چه جوری گروه هفت میخواد طرح جایگزین ارائه کنه، طرح ابر، یک طرح بزرگ اقتصادی برای اینکه بتونه استیلای اقتصادی چین رو بتونه مهار کنه. ضمن اینکه به مسائل حقوق بشری چین هم به وضوح پرداخته شده در زمینه هنگ کنگ، در زمینه اویغورهای ترکستان یا سینکیانگ چین و همینطور تایوان.
بردیا، آیا این بیانیه و در واقع مذاکراتی که در این چند روز انجام شد اون انتظاراتی که از گروه هفت میرفت رو پاسخ داد؟
به نظر میرسه که گروه هفت همگراتر از قبل. جو بایدن در سخنرانی پایانی خودش این نشست رو سازنده خونده و دستاوردهاش رو تاریخی خونده، اما مخالفین هم دارن. بسیاری از ناظرین اقداماتی که این گروه میخواد انجام بده رو در قبال تغییرات اقلیمی، درسته که شعارهای دلنشین میخونن، اما در 25 صفحه در اون راهکارهای عملی چندانی نمیبینن. البته راهکارهای خوشایندی هم هست، از جمله اینکه سالانه 100 میلیارد دلار به کشورهای اختصاص خواهند داد که بیش کم درآمدن اما بیش از کشورهای دیگه از تغییرات اقلیمی ضربه خوردن. در مورد همگیری کووید 19 مثلا کسی مثل گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، تلاش‌های گروه هفت رو یک ناکامی، یک مردودی تاریخی خونده و از دست دادن یک فرصت تاریخی دونسته. اینکه اون تاکید داره برای مهار همه‌گیری جامعه بین‌الملل احتیاج داره دست کم 11 میلیارد واحد واکسن توزیع بشه تا پایان سال 2022، اما اون چیزی که لابلای این 25 صفحه میشه در آورد اینه که در مجموع 2 میلیارد واحد واکسن رو این گروه تا پایان سال 2022 احساس خواهند داد. 860 میلیون واحد رو طی دو سال به صورت واکسن اختصاص میدن، به اضافه تعهدات قبلیش میشه یه چیزی در حدود 1 میلیارد، و گفتن که 8 میلیارد خورده ای هم پول به کوواکس، طرح توزیع منصفانه واکسن اختصاص میدن که این معادل به زعم اونها معادل 1 میلیارد واحد واکسنه. و این 2 میلیارد به نظر مثلا کسی چون گوردن براون و کسان دیگه درد جامعه بین الملل رو برای مهار همگیر کووید 19 دوا نمی‌کنه.
ممنونم از تو همکارم بردیا افشین از کرمان، محل نشست سران گروه هفت که ما رو همراهی کردی. روزی تاریخی در اسرائیل که پس از 12 سال و البته طولانی‌ترین دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو سرانجام دفتر خود را به نفتالی بنت واگذار می‌کند. دولت وحدت ملی که شامل مخالفان نتانیاهو پس از 4 دوره انتخابات در مدت 2 سال توانستند ائتلافی هرچند شکننده ولی بی سابقه را تشکیل دهند. نتانیاهو که حالا دیگر او را باید رهبر اپوزیسیون نامید، وعده داده این دولت خیلی زودتر از تصور شکست خواهد خورد، اما همزمان او باید نگران دادگاهی باشد که چندین پرونده فساد مرتبط با او را بررسی می‌کند. نتانیاهو حتی تا آخرین ساعت‌ها هم تمام تلاش خود را با تمام دارایی‌های سیاسی‌اش به کار گرفت تا این دولت تشکیل نشود، اما او حالا یک شکست خورد است. همکارم بابک اساقی نگاهی دارد به پایان 12 سال قدرت مطلق بنیامین نتانیاهو.
آغاز دورانی تازه در عرصه سیاسی اسرائیل و پایان حکومت 12 ساله بنیامین نتانیاهو. کنست، پارلمان اسرائیل در میان هیاهوی مخالفان دولت جدید اسرائیل را تصویب می کند. دولتی که پس از 2 سال و 4 بار انتخابات بی نتیجه بالاخره با کنار رفتن نتانیاهو آغاز می شود.
من از شما رئیس پارلمان و نمایندگان محترم کنست می خواهم که به دولت ائتلافی من رأی اعتماد دهید تا این دولت بتواند ثبات و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد.
نتانیاهو نیز تا آخرین لحظه و با تمام قدرت تلاش کرد تا جلوی تشکیل دولت را بگیرد.
من تصمیم دارم تا به وظیفه زندگیم که پاسداری از موجودیت و رفاه کشور اسرائیل است ادامه دهم.
در اینجا در خیابان بالفور در مرکز اورشلیم در کنار خانه و مقر نخست وزیری در اسرائیل، در سال گذشته تقریبا هر هفته هزاران و گاهی ده ها هزار نفر از شهروندان اسرائیلی با تظاهراتی که در اینجا برگزار کردند خواستار برکناری نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شدند. حال با تشکیل دولت تازه در اسرائیل، آقای بنیامین نتانیاهو پس از 12 سال این خانه را ترک خواهد کرد و جای خودش را به نفتالی بنت نخست وزیر تازه اسرائیل خواهد داد.
در این 12 سال نتانیاهو چه در داخل و چه در خارج از اسرائیل به شخصیتی مرکزی در سیاست خاورمیانه تبدیل شد. سیاستمداری که طرفدارانش او را پادشاه و قهرمان اسرائیل و مخالفانش او را فاسد و ریاکار خطاب کردند. آنچه بیش از همه نمایانگر دوران نخست وزیری نتانیاهو است، مقابله او با تلاش هسته‌ای ایران و توافق برجام با این کشور بود. او در سال 2015 پرچمدار مخالفت با برجام شد و در مقابل رئیس جمهور وقت ایالات متحده باراک اوباما از طرفداران جدی برجام ایستاد. اما در دوران طلایی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، دولت دونالد ترامپ با مشورت و هماهنگی نتانیاهو از برجام خارج و تحریم‌ها را بر علیه ایران آغاز کرد. 4 پیمان صلح و عادی‌سازی روابط با امارات، بحرین، مراکش و سودان نیز با تلاش نتانیاهو بین اسرائیل و این کشورها برقرار شد. اما مخالفان نتانیاهو او را عامل وضعیت نابسامان سیاسی و 4 بار انتخابات در اسرائیل می‌دانند و او را به ناکارآمدی، فساد، رشوه و حتی دیکتاتوری متهم می‌کنند. با این حال هنوز در اسرائیل کار نتانیاهو را پایان یافته نمی دانند، زیرا نفتالی بنت و دولت ائتلافی او نیز چندان محکم بر سر پای خود نایستاده اند. دولتی که از احزاب چپ افراطی تا راست مذهبی و حتی یک حزب عربی اسلامگرا تشکیل شده، دولتی شکننده خواهد بود که حتی با مخالفت و بیرون آمدن یک نماینده از هر حزبی، این دولت خیلی زود از هم خواهد پاشید. و تا آن زمان به نظر می آید که بنیامین نتانیاهو، این سیاستمدار کارکشته و کهنه‌کار اسرائیل، در کمین این دولت خواهد نشست. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.
بله، تصاویری که میبینید تصاویر زنده هست از کنست، پارلمان اسرائیل در اورشلیم، و تصویری که میبینید یاییر لاپید کسی هستش که در واقع این ائتلاف رو تشکیل داد برای اینکه 12 سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو رو پایان بده. دقایقی پیش هم نفتالی بنت پشت میکروفون رفت و به عنوان نخست وزیر اسرائیل صحبت کرد و در واقع از این جلسه آنها به کاخ ریاست جمهوری خواهند رفت تا دولت جدید خودشون رو معرفی کنند. اجازه بدید از داخل کنست به بیرون کنست بریم، جایی که همکارم اشکان صفایی اونجا هستش. اشکان، اول به ما بگو که امروز خیلی ها صحبت کردن، خلاصه این صحبت هایی که شد به کجا ختم شد؟
بله، من اول بگم برای همونطوری که گفتید 5 دقیقه پیش دقیقا نهایتا دولت جدید با 60 رأی موافق کنست، 59 رأی مخالف و یک نماینده ای که در واقع رأی ممتنع داده که از نمایندگان حزب رم، که در واقع از صبح گفته بود که نمیدونه رأی موافق خواهد داد یا مخالف به دلیل مسائلی که پیش اومده بود در مورد خراب کردن خانه های عرب ها در صحرای نگر، نهایتا رأی ممتنع داد. نقطه جالب در این رأی‌گیری این بود که شماری از نمایندگان فهرست مشترک احزاب عربی از جمله احمد تیبی رأی ندادند، در واقع از کنست خارج بودند. تا زمانی که مطمئن شدند دولت جدید رأی کافی آورده، اون وقت بود که داخل کنست اومدن، بعد از که 3 بار صداشون کردن اومدن و رأی مخالف دادن. اما مسائلی که مطرح شد امروز، اول از همه خب نفتالی بنت در واقع پشت تریبون رفت، شروع کرد به سخنرانی. وقتی که می‌خواست سخنرانی کنه، بارها نمایندگان احزاب طرفدار نتانیاهو و هم پیمانان نتانیاهو سر و صدا کردن، 2-3 نفر از این نمایندگان اخراج شدن از کنست، اجازه نمیدادن صحبت کنند. اما اون چیزی که شاید الان برای بینندگان ما جالب باشه، اشاره هایی بود که در سخنرانی ها به ایران شد. نفتالی بنت گفت که در واقع به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، گفت که بازگشت آمریکا از نظر او به برجام یک اشتباه بزرگ خواهد بود، چرا که به یکی از تاریک ترین رژیم های جهان مشروعیت خواهد بخشید. گفت که اسرائیل آزادی عمل خودش رو علیه ایران حفظ خواهد کرد. سخنان مشابهی رو گنتس هم، بنی گنتس که وزیر دفاع خواهد موند، هم بعداً گفت. اما بنیامین نتانیاهو هم به ایران اشاره کرد، او گفت که این دولت جدیدی که روی کار میاد، یعنی بنت و لاپید، نمیتونن به گفته او جلوی رئیس جمهور آمریکا بایستن اگر بخواد امنیت اسرائیل رو با این کار به خطر بندازه. گفت که به گفته او بیخود نیست که در ایران الان جشن گرفتن، چون که میدونن این دولت جدید دولت ضعیفی. اما گفت من به حکومت ایران میگم که ما اپوزیسیون قوی خواهیم داشت. گفت وقتی بنت گفت که در واقع با قدرت جلوی ایران خواهد ایستاد، نتانیاهو گفت من بیشتر نگران شدم، چرا که به گفته او بنت همیشه خلاف اون چیزی که میگه رو عمل میکنه. اینها در واقع بخشایی بود که به ایران اشاره شد، به مسائل دیگه داخلی خارجی اسرائیل هم اشاره شد، از جمله در واقع اینکه باید روابط بین مردم اسرائیل هم بهبود پیدا کنه.
اشکان، خیلی کوتاه نگاه کنیم، آیا جزئیاتی از دولتی که تشکیل میشه هم میدونیم؟
خب در واقع این دولتی که الان داره تشکیل میشه، احزاب گوناگونی در اون همونطوری که در گزارش بابکم بود شرکت دارن. 8 حزب، از 2 حزب راستگرا هستن، 2 حزب میانه رو هستن، 2 حزب چپ و چپ میانه هستن و یکی هم حزب اسلامگرای رم و البته حزب آویگدور لیبرمن که اون رو نمیشه لزوما راست یا چپ دونست. این که این دولت تا چه حد حالا بتونه در واقع روی پای خودش بایسته، بستگی به این داره که اعضای این حزب بتونن چطور با هم کنار بیان و آیا میتونن اختلافات خودشون که اختلافات بسیار اساسی هست کنار بذارن تا بتونن دست کم 1-2 سال آینده به دولت خودشون ادامه بدن.
ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از مقابل کنست پارلمان اسرائیل که من رو همراهی کردی. 24 خرداد رو روز جهانی اهدای خون، یا بهتر است گفت روز جهانی تقدیر از اهدا کنندگان خون نامگذاری کرد. اهدای خون را بسیاری اهدای زندگی می‌دانند و روزانه میلیون‌ها بیمار نیز به واسطه اهدای داوطلبانه خون درمان می‌شوند. با وجود تلاش‌های بسیار، اما به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته، چالشی بزرگ وجود دارد و این روز فرصت مناسبی است که در ضرورت اهدای خون تبلیغ شود. اهدای خون یک نیاز همیشگی است و بیراه نیست که امسال با شعار اهدای خون تو تداوم تپش قلب جهان به استقبال روزی رفته که به تدریج خود را از زیر سایه بلند کووید 19 بیرون میکشه. لیلی نیکفر به مناسبت همین روز گزارشی تهیه کرده.
نیاز به خون یک نیاز جهانی است، اما دسترسی به خون برای همه کسانی که به آن نیاز دارند همیشه امکان پذیر نیست. کمبود ذخیره خون به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار شدید است. برای اطمینان از دسترسی همیشگی به خون سالم، همه کشورها به اهدای داوطلبانه و منظم نیاز دارند. خون بده و بگذار تا جهان بتپد. این شعار امسال روز جهانی اهدای خون است. البته اگر شرایط اهدای خون را دارید. من هم برای بررسی این شرایط به یکی از مراکز سیار اهدای خون در استانبول آمدم. در هر ثانیه در جهان چندین نفر نیاز به انتقال خون پیدا می کنند. یعنی اگر شما به صورت مرتب هر 4 ماه یک بار خون اهدا کنید، خون شما دست کم به یک نفر می تونه سالها زندگی هدیه کنه. در طول پاندمی کرونا، علی‌رغم محدودیت‌ها و سایر چالش‌ها، در برخی از کشورها اهدای خون و پلاسما همچنان ادامه داشته، اما میزان آن به شدت کاهش پیدا کرده. این در حالی است که از میزان نیاز به انتقال خون کاسته نشده.
در ترکیه به طور میانگین در هر 15 ثانیه یک نفر به خون نیاز پیدا میکنه. یعنی خیلی به خون نیاز داریم. در بیش از یک سال اخیر به خاطر پاندمی تا حدود 50% میزان اهدای خون کم شده و برای تامین خون دچار سختی شدیم. البته ترسشون از ویروس بیجا نیست، اما ما اینجا تا جای ممکن پروتکل ها رو رعایت میکنیم و همه وسایلمون استریل و یک بار مصرفه. میزان ریسکی که در مراکز انتقال خون وجود داره از خیابون‌ها و متروها بیشتر نیست. البته الان خیابون‌ها خیلی شلوغه، اما مراکز انتقال خون از اون شلوغی بهره‌ای نبردن. اگه از بیرون رفتن نمی‌ترسن، پس از اینجا هم نترسن و بیان و خون بدن.
در ایران هم در طول یک سال اخیر ذخایر خونی کاهش پیدا کرده و بارها از سوی سازمان انتقال خون از شهروندان درخواست اهدای خون شده. تمرکز سازمان جهانی بهداشت امسال بر تشویق و انگیزش افراد جوانتر به اهدای منظم خون است. دانشمندان معتقدند که جوانان منابع ایمنتری برای خون مورد نیاز در جهان هستند و می توانند هر 3 تا 4 ماه یک بار برای اهدای خون داوطلب شوند. بدن شما قادر است میزان خونی که اهدا کردید را ظرف 6 الی 8 هفته بازسازی کند و این اقدام هیچ آسیبی به شما نخواهد رساند. در عوض کمک می کند تا افراد کمتری در جهان به دلیل عدم دسترسی به ذخایر خون سالم جان خود را از دست بدهند. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول.
بله، این تصاویر هم که می‌بینید اورشلیم هست، جایی که مخالفان بنیامین نتانیاهو از رفتن او بعد از 12 سال شادمان هستند. اونها در ماه‌های گذشته بارها و بارها در مقابل خونه او تجمع کردند و حالا بالاخره او دفتر نخست وزیر رو امشب تحویل نفتالی بنت خواهد داد.